ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. ۵۹۰۰ تن در ایران در 24 ساعت گذشته به کرونا مبتلا شدند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران از مقام‌های ترکیه خواست محمد مساعد را به ایران باز نگردانند. و نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو کارت زرد به محمد جواد ظریف دادند. به این بخش خبری خوش آمدید. در این بخش نگاهی خواهیم داشت به پیشنهاد حذف غربالگری مادران باردار و همچنین نگاهی به مراسم تحلیف جو بایدن در اول بهمن ماه. اما پیش از آن چند خبر. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه از ابتلای بیش از 5900 تن به کرونا و جان باختن 87 بیمار در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری گفت که مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران به بیش از 1,300,000 تن و مجموع جان باختگان به حدود 57,000 تن رسیده است. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی با تردید جدی از سوی برخی کارشناسان داخلی و بین المللی مواجه شده است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت که 10 شهر در استان مازندران همچنان در وضعیت قرمز هستند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از مقام‌های ترکیه خواست محمد مساعد روزنامه‌نگار را به ایران باز نگردانند. این فدراسیون همچنین خواستار فراهم آوردن شرایط حفاظت اضطراری از آقای مساعد شد. پیشتر هم کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای از مقام‌های ترکیه خواسته بود فوراً روند اخراج محمد مساعد از آن کشور و بازگرداندن او به ایران را متوقف کنند. رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس درباره این موضوع به رادیو فردا گفته است:
ایشون در نزدیکی های مرز در ترکیه بازداشت شدند در خاک ترکیه و متاسفانه به دلیل سرمای شدید شب دچار مشکلاتی بودند، به بیمارستان برده شدند و سپس همراه با مامورین پلیس باید به اون محلی که برای این گونه پناهجویان هست برده می شدند. واقعیت اینه که وقتی که میگیم استرداد یا دیپورت این گونه صحبت می کنیم، این گونه نیست که یک مأمور مرزی تصمیم بگیره کسی رو بفرسته آن سوی مرز. پیش میاد ولی خیلی کمه. در این رابطه دادگاه باید تصمیم بگیره.
محمد مساعد به دلیل گزارش‌هایش درباره مفاسد اقتصادی، اعتراض‌های آبان 98 و انتقاد از عملکرد دولت در قبال کرونا دست کم دوبار بازداشت شد و به تحمل 4 سال و 9 ماه حبس، 2 سال ممنوعیت کار خبرنگاری و توقیف لوازم ارتباطی محکوم شده است. مولود حاجی‌زاده روزنامه‌نگار اعلام کرد قوه قضاییه در صدد اجرای حکم زندان برای اوست. خانم حاجی‌زاده در حساب توییتر خود نوشت به دلیل پرسش درباره کشته شدگان اعتراضات آبان 1398 به تحمل 1 سال حبس و پرسش درباره دلیل شلیک به هواپیمای اوکراینی به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. این روزنامه‌نگار ایرانی همچنین میگوید بنابر بخشی از حکم صادره او به مدت 3 ماه برای کار اجباری به آسایشگاه اعصاب و روان فرستاده، مجبور به رونویسی چندین کتاب و همچنین تحمل چندین دور بازجویی شده است. مولود حاجی‌زاده در توییت خود اشاره کرده که در حدود 2 سال گذشته امکان کار کردن هم نداشته است. گزارشگران بدون مرز ایران را یکی از بزرگترین زندان‌ها برای روزنامه‌نگاران در جهان می‌دانند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه دوبار به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی کارت زرد دادند. این 2 کارت زرد پس از پاسخگویی آقای ظریف در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و قانع نشدن 2 نماینده مطرح کننده پرسش ها به او داده شد. در یکی از پرسش ها آمده بود که محمد جواد ظریف 3 هفته پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای مذاکره با آمریکا تلاش کرده است. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به گفته هایش در مصاحبه با یک نشریه آلمانی در مجلس گفت:
ایالات متحده آسیب عظیمی به مردم ایران وارد کرده است. روزی فرا خواهد رسید که آنها باید بابت آن آسیب خسارت بدهند. ما صبر زیادی داریم. این پاسخیه که من در اونجا دادم. اگر بخواید من سخنرانی حضرت آقا را میخونم که چند روز قبلش فرمودن اگر توبه کنه و تعهداتش رو انجام بده میتونه برگرده 5+1 در قالب 5+1 مذاکره کنه. اخیراً هم آقا دوباره این رو فرمودن.
پرسش دیگر هم درباره فعالیت‌های وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی بود که پاسخ آقای ظریف قانع کننده اعلام نشد. تنها ساعتی پس از آنکه دونالد ترامپ محدودیت‌های مسافرتی ناشی از ویروس کرونا برای مسافران برزیل و شماری از کشورهای اروپایی را لغو کرد، سخنگوی جو بایدن، رئیس جمهور منتخب، گفت که او می‌خواهد بلافاصله این محدودیت‌ها را تمدید کند. با این خبر اجازه بدید که بریم به مراسم تحلیف جو بایدن که قرار روز اول بهمن ماه صبح چهارشنبه در کنگره آمریکا برگزار بشه و بیشتر بشنویم در این باره از جمشید زند.
مراسم تحلیف جو بایدن ساعت 11:30 به وقت واشنگتن شروع خواهد شد، اما امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا برخلاف سالهای پیش تنها 1,000 نفر در این مراسم شرکت می کنند. پیش از مراسم تحلیف، طبق سنت همیشگی، رئیس جمهور منتخب همراه با خانواده‌اش به کاخ سفید می‌رود تا با رئیس جمهوری که قرار است اداره امور کشور را به وی واگذار کند ملاقات کند. ولی امسال برخلاف سالهای پیش، آقای ترامپ در مراسم تحلیف حضور نخواهد داشت و هنوز معلوم نیست که آیا ملاقاتی بین این دو نفر صورت خواهد گرفت یا نه. نزدیکان آقای ترامپ گفتند که وی صبح چهارشنبه کاخ سفید را ترک می‌کند و همراه با خانواده‌اش به فلوریدا خواهد رفت. در این حال مایک پنس، معاون رئیس جمهور، اعلام کرده که در مراسم تحلیف جو بایدن شرکت خواهد کرد. تدابیر امنیتی هم بعد از اشغال ساختمان کنگره در 2 هفته پیش که به کشته شدن 5 نفر منجر شد، بسیار جدی گرفته شده و حدود 20,000 نفر از نیروهای گارد ملی در داخل ساختمان کنگره، خیابان‌های اطراف کنگره و کاخ سفید و دیگر مراکز مهم شهر مستقر شده‌اند. جو بایدن بعد از ادای سوگند به عنوان 46th رئیس جمهوری آمریکا کار خود را در کاخ سفید آغاز می‌کند و از چند روز قبل اعلام کرده که در اولین روز کاریش با صدور چندین فرمان اجرایی برخی از سیاست‌های دولت ترامپ را تغییر خواهد داد. بازگرداندن آمریکا به پیمان اقلیمی پاریس، لغو قانون منع ورود اتباع چندین کشور مسلمان به آمریکا که در سال 2017 به اجرا درآمد و اتباع ایران نیز جزو این گروه است، آغاز روند بازگشت آمریکا به برجام، پیوستن مجدد به سازمان بهداشت جهانی و توقف اجرای احکام اعدام از جمله اقدامات دیگری هستند که دستیاران آقای بایدن گفتند که در روز اول دوران ریاست جمهوری او اعلام و اجرا خواهند شد. در این حال آقای بایدن چندین لایحه را برای تصویب به کنگره آمریکا خواهد فرستاد. بسته کمک‌های مالی حدود 2 تریلیون دلار و اصلاح قانون مهاجرت از جمله لوایحی هستند که در روزهای اول کاری آقای بایدن به کنگره ارسال خواهند شد. از سوی دیگر، همزمان با تدوین سیاست‌های جدید دولت آمریکا، جو بایدن از چند هفته پیش کار خود را برای تعیین هیئت دولت نیز آغاز کرد و تقریبا تمامی پست‌های حساس را مشخص کرده است. روز سه‌شنبه همزمان با آغاز به کار مجلس سنا با اکثریت دموکرات‌ها، چند نفر از وزرای پیشنهادی از جمله وزارت امور خارجه، دفاع و خزانه‌داری در جلسات کمیسیون‌های مربوطه برای کسب رأی اعتماد شرکت خواهند کرد. مرحله کسب رأی اعتماد از مجلس سنا ممکن است چند هفته طول بکشد. برخی از اعضای کابینه پیشنهادی آقای بایدن از مقامات ارشد دولت در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما هستند. اما همزمان با آغاز به کار دولت جدید، آنطور که نزدیکان دونالد ترامپ گفتند، وی قرار است در آخرین روز کاریش در کاخ سفید نزدیک به 100 نفر از نزدیکان و افرادی را که به دلایل مختلف محکومیت زندان و یا پرداخت جریمه نقدی دارند عفو کند. در یکی دو هفته اخیر گزارش‌هایی هم منتشر شده بود درباره اینکه آقای ترامپ قصد دارد خودش و اعضای خانواده‌اش را عفو کند که بر اساس اظهارات دستیارانش به احتمال زیاد از این کار منصرف شده است. در این حال موضوع استیضاح آقای ترامپ در مجلس سنا هم مطرح است که در روزهای آینده اکثریت دموکرات مجلس سنا درباره چگونگی پیشبرد روند آن تصمیم خواهد گرفت.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. اما یک خبر این روزها بسیار خبرساز شده، حذف غربالگری مادران باردار در کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده. خبری که در ابتدا کبرا خزعلی رئیس شورای اجتماعی زنان اون رو در توییتر خودش قرار داد و پس از اون هم حذف کرد. برای اینکه نگاهی بکنیم به این خبر و ابعاد گسترده‌ای که داشته، همراه میشیم در اینجا با شهره بسکی، متخصص زنان در لندن، تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. خانم بسکی، بهتون خیر مقدم میگم و فکر می‌کنم از اینجا آغاز کنیم که الان بسیار در این باره صحبت میشه که این میتونه به نوعی جنین‌های سالم رو از بین ببره یا جنین‌هایی با نقص ساده هم حذف بشن و این باعث شده که نگرانی‌ها رو افزایش بده. تا چه اندازه این نگرانی‌ها بجاست؟
ببینید، این نگرانی‌ها اصلاً به جا نیست، برای اینکه تستاش بسیار تستای خوبی هست و میتونه تشخیص بده. این تستایی نیستش که امروز و فردا درست شده باشه. این 30 سال پیش شروع شد به خاطر اینکه دیده شد که داون سیندروم زیاده و برای اینکه تشخیص بدن در اون مقطع به خانمای بالای 35 سال این تست رو میدادن که انجام بدیم. ولی 25 سال پیش فهمیدن که نه، ممکنه داون سیندروم بعد در خانمای جوونم به دنیا بیاد از خانمای جوون. در نتیجه توی انگلیس 25 سال پیش این اجباری، به صورت وقتی اجباری میگیم اینطوری نیست که بدون کانسلینگ، بدون صحبت کردن با خانوما این اجرا بشه. این اطلاعات به خانوما داده میشه، به مادران، مادران قبول میکنن که این تست رو بکنن. این تست این بود که به گردن بچه نگاه میکردن و میدیدن که آیا یک زخامتی وجود داره یا نه، و در ضمن تست خونی رو هم میکردن و این تست این دوتا با هم میذاشتن توی چارتی و بهشون میگفتن شما این درصد امکان داره 75% تا 80% درست بود تستا. ولی اگر درست نبود، یعنی اگه میدیدیم که این ریسک مادر بالایه، اون موقع بهشون میگفتن که کارا و تستای تهاجمی بکنیم، یعنی بریم داخل مایه اطراف بچه رو بگیریم و اون وقت اون رو کشت بدیم و ببینیم آیا واقعا این کروموزوم داون در بچه وجود داره یا نداره. ولی حالا میدونیم که تستایی به وجود آمده به نام سلفری که تو ایران هم وجود داره، البته خیلی گرونه، هنوز هم انجام نمیشه از طریق دستگاه دولتی، ولی خانم ها خودشون میتونن اطلاع پیدا میکنن. الان به نظر من گلوبالیزیشن، یعنی دهکده بزرگ جهانی، این اطلاعاتو به تمام خانمان باردار میده.
پس خانم بسکی یک سوالی پیش میاد، پس این الان یه امر پذیرفته است، اینطوری نیست که درصد کمی در کشورهای غربی این کارو انجام بدن و ایران درصد بالایی از این قضیه رو انجام بده و هیچ منافاتی هم با جمعیت نداره؟
اصلا ارتباطی به جمعیت نداره. تمام خانم های باردار این رو بهشون پیشنهاد میکنن و اکثریت قریب اتفاق خانم ها قبول میکنن. حتی اون خانم هایی که به دلایلی نمیخوان که سخت جنین بشن، حتی اگه داون سیندروم هم داشته باشن، اینها میتونن بکنن تستو ولی سخت جنین نکنن. ولی باید شما توجه کنید توی انگلیس این بچه هایی که داون دارن دولت به طور کامل ازشون مراقبت میکنه و اونقدر فشاری که ممکنه به پدر مادر رو بیاد نمیاد. ولی به هر حال من جمله رو میخواستم تموم کنم که در آینده مارچ امسال کسانی که ریسکشون بالاه، مادرهایی که ریسکشون بالاه و تستای خونی رو کردن، غربالگری رو کردن، دیدن اینا ممکنه داون داشته باشن که اینم 80% ممکنه، بعد تست خون مادر رو میگیرن، از توش سلولای بچه رو جدا میکنن، سلولای بچه رو کشت میدن و میبینن که آیا این 4 تا کروموزوم دان و 3 تای دیگه ادوارد و پتو اینا رو دارن یا ندارن. یعنی اینقدر دقیق شده، 99% خون مادر رو که بگیرن. این چیزیه که ما داریم تو انگلیس الان میبینیم، یعنی امیدواریم امسال بیاد. ببینین، هرچی بخوایم ممانعت کنیم از اینکه غربالگری انجام بشه، شما در واقع به خانواده فشار میذاریم و به اون بچه‌ای که در آینده میخواد به دنیا بیاد و تحت فشار چیزای جامعه قرار میگیره.
بله، سپاسگزارم. وقت وقت ما زیاد نیست که بیشتر این بحث رو ادامه بدیم، پس شما فقط در یک جمله من بگید، حذف این مسئله رو در اصل خیلی خطرناکتر میدونید؟
غیر انسانی، حذف این مسئله رو غیر انسانی میدونم و باید به مادران این امکان داده بشه که اگر بخوان امتحان کنن. و من مطمئنم مادرایی که من دیدم همشون این اعتقاد رو دارن که باید بهترین چیز رو برای فرزندشون بخوان.
سپاسگزارم شهره بسکی، متخصص زنان در لندن، که در این بخش خبری کوتاه ما رو همراهی میکردید. روزتون خوش، ساعت خوبی رو پیش رو داشته باشید.